اینها تهدید کردن ترکیه رو، گفتن اگه شما این کار انجام بدید عرض بکنه ما به شما در واقع تحریم اقتصادی خواهیم کرد،
یا جنگنده F-35 رو نمیدیم،
یا جنگنده F-35. و جالبتر از اینکه آقای ترامپ اینجوری گفت که کاری خواهیم کرد که کل اقتصاد شما رو به هم بریزیم. پس نشان میده که در واقع موضوع استقلالی که واقعی ما بگیم اونجا عرض کنم که وقتی زور به میان میاد، کشوری اگر در مقابل زور ایستاد و عرض کنم هزینه برای اون پرداخت کرد، معلومه که استقلال دارد. اما اونجایی که در مقابل زور نیستاد، از دو حال خارج نیست، یا اینکه او مرعوب شد از این موضوع، ترسید از این موضوع، یا عرض کنم که مشی محافظه‌کارانه رو به دنبال گرفته و در واقع میشه گفت که نوعی شرافت خودش رو در واقع مورد به اصطلاح که معامله قرار داده. چما کما اینکه ما موضوع اروپا در خصوص برجام رو شما ببینید، اون چیزی که آقای ظریف در نامی که برای اروپاییان نوشت، در توییتی که برای اروپایی کرد، دقیقا همین موضوع بوده که شما که در واقع نمیتوانید توانایی در واقع مقابله با امریکا ندارید، حداقل شرافت خودشون خودتون رو معامله نکنید با امریکایی‌ها. کما اینکه شما شرافت خودتون رو معامله کردید، باز امریکایی‌ها تعرفه‌های خودشون رو قطع نکردن علیه شما. پس نشان میده که اونجایی که در واقع ما تعارض پیدا می‌کنیم، در واقع تفاوت می‌ذاریم می‌کنیم در بحث استقلال، همین نکته است که استقلال به معنای جدیدش جمهوری اسلامی دقیقاً داره بهش عمل میکنه، یعنی روابط او با همه کشورها در واقع برقرار هست و هیچ نوع انزوایی رو هم دنبال نمیکنه و اصلاً این در به اصطلاح که سیاست ها و راهبردهای اصلی و اساسی جمهوری اسلامی هم وجود ندارد که ما از طریق انزوا میخوایم پیشرفت بکنیم، نه. اما در مورد استقلال، حفظ استقلال در عین حال با حفظ کرامت در واقع کشور و عزت کشور جمهوری اسلامی ایران، بله، از اون جایی که در واقع زور، منطق زور حاکم هست، جمهوری اسلامی میزد. اما در اون جایی که نه مذاکرات یا از اون تعاملات احترام آمیز باشد، جمهوری اسلامی ها در اونجا مشکلی با این موضوع ندارد.
من یه نکته در تکمیل فرمایش شما عرض کنم و اونم این که شما به نکته درستی اشاره کردید، بحث استقلال خب در مقابل وابستگی هست. ما اون چیزی که درباره مثلا یه کیس استادی مثل ترکیه میبینیم اینه که استقلال تو هم به وابستگی هست. نمونهش تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است، نمونهش عضویت ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هست. خب اینا رو ما داریم میبینیم. یا کیس استادی دیگه‌ای که وجود داره تو منطقه غرب آسیا بحث قطره. خب عملا ما میگیم قطر یک مدل استقلاله، در حالی که اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم یک در واقع شمایی از استقلال نداره. چرا؟ چون مهمترین مقوله یک کشور یعنی امنیت در این کشورها وارداتیه، بومی نیست. درست عرض میکنم؟
بله، دقیقا همینجوریه. یه نکته دیگر هم اینجا وجود داره، میتونه تکمیل باز بکنه این موضوع رو. یک موقع ما با نگاه پوزیتیویستی به مفهوم استقلال به معنای جدیدش حتی نگاه میکنیم. معنای پوزیتیویستی یعنی از اینکه فقط شما تجربه نگاری، مشاهده و از طریق در واقع علت کاوی، اونم که تقلیل دادن علت ها به یک علت شما نگاه میکنید. درسته یک کشوری ممکن استقلال داشته باشه و این استقلال منجر به یک سری در واقع تعارضات بین‌المللی صورت بگیرد، اما تعارضات بین‌المللی تنها در این مفهوم استقلال نیست، بلکه عوامل متعددی در این موضوع نقش دارد که منجر به این میشه که یک کشوری علارمی که بر استقلال خودش پافشاری میکند، اما فشارهایی بر او میارن، فشار اقتصادی او را دچار به اینکه مضیقهای اقتصادی میکنن، و کشور دیگری که علارمی که استقلال ندارد از اونم که ولی مضیقهای اقتصادی ندارد برای او چیه در واقع فراهم میکنن. و برعکس هم یه دم هستن که استقلال ندارن، ارتباط تنگاتنگ دارن، مثل مصر، ارتباط بسیار بسیارن که خوب با جهان بیرون خودش دارن، با جهان اطراف خودش دارن، مثل مصر که با ارتباط خوب با اسرائیل دارد، ارتباط خوب با امریکا دارد، ارتباط خوب با منطقه، با کشورهای عربی، با عرض بکنم این که اروپا. یا اما وضعیت اقتصاد مصر رو مقایسه بکنیم با جمهوری اسلامی ایران که از روز تولد خودش مدام در تحت فشار هستش. آیا ما در واقع در اینجا عقب مانده تر هستیم یا اینکه مصری ها عقب مانده هستن؟ هر دو در واقع دو کشور با کهن باستانی و عرض می‌کنم دارای جمعیت بسیار که تقریبا مساوی هستند و جمعیت فریخته هر دو، اما چرا مصری ها عقب مانده‌تر از ما هستند در حالی که برای اونها همه باز هست؟ پس بنابراین به نظر می‌رسه که فقط با یک عامل استقلال نمی‌توانیم بگیم که ما به سمت فقر می‌رویم یا پیشرفت برای ما حاصل نخواهد شد.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که مطرح و به خصوص در سالهای اخیر هم با شدت بیشتری داره دیده میشه که در سایه به وجود اومدن یک پدیده به نام دونالد ترامپ هست در ایالات متحده آمریکا. واقعا یه پدیده، میبینیم به هیچ قاعده پایبند نیست و اون اول آمریکایی که مطرح کرده عملا تبدیل داره میشه به تک قطبی در دنیا، به یک جانبه گرایی در دنیا، یه جوری شاهد پسرفت نظام جهانی در حوزه نظم چند جانبه گرا به سمت مجدد نظم تک قطبی، یا اصلا به نوعی اصلا اساسا نظم هم نمیشه گفت، یه بی‌نظمیه که در واقع آقای ترامپ داره به وجود میاره. در قالب این بی‌نظمی ما میبینیم که قدرت‌های بزرگ، شما اشاره کردید، قدرت‌های بزرگ به خصوص قدرت‌های اروپایی دارن به نوعی تحقیر میشن. آقای ترامپ صریحا میاد اعلام میکنه که اگر امنیت میخواید با 2% تولید ناخالص داخلی خودتون رو صرف ناتو بکنید، من نمیتونم. و بعد در واکنش به اینها برخی کشورهای اروپایی، مقامات اروپایی مثل آقای مکرون خبر از مرگ مغزی ناتو میدن، یا خانم مرکل عنوان میکنه که باید اروپایی‌ها خودشون در واقع امنیت خودشون رو تضمین بکنن، یه بازتعریفی در امنیت داشته باشن. در عمل این اتفاق نمیفته. حضرت علی اشاره کردید درباره برجام کاملا همراه شدن، همسو شدن. چرا؟ چون ترامپ تهدید کرد که من تعرفه میبندم. خب با توجه به این شرایط، اون چیزی که الان ما در رفتار کشورهای اروپایی میبینیم، آیا واقعا رفتاری هست که دال بر این باشه اینها یک سیاست خارجی مستقل دارن؟ من خودم به شخصه نمیتونم باور کنم آنچه که اروپایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران دارن انجام میدن در واقع سیاست واقعی اونها باشه، چون منافع اروپایی‌ها ایجاب میکنه که با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قوی رو داشته باشن، کما اینکه بعد از برجام دیدیم این اتفاق افتاده. امروز این چیزایی که داریم مشاهده میکنیم با تعاریف اهم سنتی یا مدرن استقلال مطابقت داره یا نه؟
بله دقیقا همینجوری هست. عرض کنم این که اتحادیه اروپا و تک تک کشورهای اروپایی اگرچه در ظاهر ما اونها رو یک کشور قدرتمند به حساب می آوریم و دارای عرض بکنم این که مؤلفه های قدرتی هستند، اما وقتی در مقایسه با امریکا یا خودا در امریکای دوره عرض بکنم این که ترامپ از یک سو، در دوره بوش پسر هم یک اتفاق تقریبا نزدیک به این موضوع رخ داد باز هم، ولی شاید این هستیم که به عیان نشون داده که اروپایی ها استقلال به معنای واقعی خودشون ندارن و در درجه اول به نظرم این که برمیگرده به حوزه امنیت. اروپایی ها احساس میکنن که وابسته هستن از حیث امنیتی به امریکایی ها، و همواره هم امریکایی ها سعی کردن به هر حال تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بوده او رو در واقع به یک مترسکی برای اروپایی ها در بسیاری که بزرگ میکردن و این دو قطبی رو ایجاد میکردن که اروپایی ها خودشون وابسته به امنیتی به امریکا بکنن،
دگرسازی میکردن،
دقیقاً این دگرسازی رو انجام میدادن و اروپایی در ذیل خودشون تعریف میکردن، از زیر چتر خودشون قرار میدادن و اروپایی هم به همین جهتی در واقع باج میدادن به امریکایی ها. کشوری که باج میده به معنای این هستش که واقعا استقلال از خودش نداره. از سوی دیگر من به نظرم این که در اروپا یک اتفاقی بعد از جنگ جهانی رخ داده، اروپایی‌ها در واقع وابستگیشون ریشش به اونجا برمیگرده. اروپایی که بعد دو تا جنگ پشت سر هم در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم یک ویرانه تبدیل شده بودن و آمریکایی‌ها از این ویرانه استفاده کردن و اومدن در اونجا سرمایه‌گذاری کردن، سرمایه‌گذاری‌هایی که آمریکایی‌ها در اونجا کردن دقیق در واقع از حیث اقتصاد اونجا رو چیکار کردن؟ به اصطلاح وابستگی خودشون کردن. بسیار از شرکت های بزرگ اروپایی مشاهده هستیم که بالاخره سهام اونها دست امریکایی ها هستش، یعنی در واقع اگه اینا بخوان یک تصمیم بگیرن به جهت اینکه سهام اونها در دست امریکایی ها هستش، اونها اینا رو تحت فشار قرار میدن، تنبیه میکنن اینها رو. اونها به جای ترس از تنبیه، ترس از فشارهای امریکایی ها با جمهوری اسلامی ایران روابط برقرار نمیکنن. تا قبل اروپایی ها در داخل تحلیلی صورت می گرفت که بین دولت اروپایی با شرکت ها و کمپانی های اقتصادی اروپایی متفاوت هست. چرا؟ چون که کمپانی های اروپایی نیاز به بازار امریکا دارن یا سهام های اینها در دست به اصطلاح که امریکایی ها هستش، به همین جهت عرض بکنم تحت فشار هستن، نمیتونن با جمهوری اسلامی ایران از هم مراوده و ارتباط تجاری داشته باشن. اما اخیرا دیگه کاملا عیان شد که نه خیر، اینجوری نیست، خود دولت های اروپایی هم اصلا این توانایی مقاومت در برابر امریکا را ندارن، اون استقلال لازم رو در برابر امریکا ندارن. این در واقع برمیگرده به اون ریشه بس. و از سوی دیگر هم شما ببینید امریکایی ها دلار رو از چه زمانی در واقع جهانی کردن؟ از زمانی که اولار دلار جهانی کردن امریکایی‌ها، بالاخره وابستگی کشور به دلار خودش یک نوع وابستگی شده الان. و بعد در این دهه اخیر کارهایی که اروپا امریکایی‌ها کردن، به ویژه ترامپ که اومد به اسم وضعیت رو بسیار وخیم‌تر کرد، منجر به این شد که کشورها وابستگی خودش از دلار کم بکنن. پس نیاز به وابستگی در جهان وجود دارد. برای اینکه در واقع اقتصاد خودشون رو به اصطلاح پایدار و ثباتش رو حفظ بکنن، ناچار شدن که در واقع بحث خروج از دلار رو مطرح کنن. پس نشان میده که در واقع جامعه جهانی در عینیت خودش، نه در ذهن و نه در امر دانشگاهی و کلاسیکش، اینا موضوع استقلال هر از یک موضوع بحث جدی بین دولت‌ها و نظام سیاسی است.
آقای دکتر اگر اشتباه نکنم آقای تونی بلر عنوان میکنه که ما بیش از این که خودمون باور داشته باشیم که بریتانیا یک قدرت بزرگ هست، از بیرون فکر میکنن ما قدرت بزرگ هستیم، در حالی که ما قدرت بزرگ نیستیم. خب یکی از نشانه ها و شاخصه هاش همین نوع انفعالیه که در مقابل رفتارهای کاملا قلدرمآبانه و من حتی اسمش رو یک جانبه گرایی هم نمیگذارم، واقعا هیچ نظمی در رفتار ترامپ وجود نداره، کاملا زوره ما مشاهده میکنیم.
درسته، همینجوریه. متعاقبا در مورد امریکا هم باز همینجوریه. مردم به امریکا هم به یک معنای یک ظاهر قدرتمند دارد، یک باطنه هست. باطنش در همینجا هستش که ضربه‌ای که جمهوری اسلامی را به عین الاسد پایگاه امریکا در عراق زدن کاملا مشخص شد که به هر حال اونگونه که گفته می شود امریکایی ها در واقع بسیار قدرتمند هستند و به مثل اونها وحشتناک هست، این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر هم شما ببینید در داخل امریکا اقداماتی که اصلا خود ترامپ انجام میده یک اقدامات استقلال طلبانه است به نوعی. چرا امریکایی و ترامپ در واقع تعرفه های سنگین رو بر کشورهای مختلف میبندد؟ چرا دعواها و به اصطلاح اینکه جنگ تجاری بین آمریکا و چین صورت گرفته؟ چرا امریکایی از پیمانهای مهم جهانی خودش خارج کرده؟ غیر از این است که میخواهد اقتصاد خودش رو نجات بده.
دقیقاً
در واقع موضوع استقلال یک امر جدی هست، یعنی کشوری که استقلال نداشته باشد تاثیرگذار نیست، چون تاثیرگذاری امریکایی از باب اینکه اقتصاد او ضعیف میشه، از درون داره ضعیف میشه و تاثیرگذاری او رو در آینده در واقع تحت تاثیر قرار خواهد، بنابراین یک سری سیاست های جدید داره اتخاذ میکنه که جهان رو کلا داره به نوعی دچار آسیب.
آقای دکتر به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که در واقع آقای ترامپ کارهایی که داره انجام میده بحث اقتصاد آمریکا است. اساسا مفهوم اول آمریکایی که آقای ترامپ مطرح کرده و داره عمل میکنه دیگه، مثل خیلی مقامات ما نیستن حرف میزنن و خیلی ترامپ اون چیزی که گفته داره عمل میکنه، حالا بد یا خوب، اول آمریکایی که در واقع ایشون مطرح کرده در عمل برمیگرده به همین موضوع استقلال، یعنی دنبال اینه که استقلال آمریکا رو به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام جهانی ارتقا بده.
بله دقیقاً همینجوریه. عرض می‌کنم آمریکایی‌ها همین اول آمریکا به معنی این هستش که بالاخره من استقلال خودم باید اول حفظ بکنم، استقلال من در معرض تهدید هست. همین مورد ما نیاین در مورد انگلیس شما فرمودید همین داریم. چرا انگلیس از اتحادیه اروپا داره خارج میشه؟ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک وجه در واقع استقلالی داره واسه خودش. وقتی که 51% مردمش هم میان رأی میدن از این مد، از همین زاویه است. حالا جالبه در اتحادیه اروپا، در اتحادیه اروپا دو تا از گریز از مرکز رخ میده. اگه جهان بگیم جهان وابستگی متقابل هست، استقلال معنای گذشته خودش از دست داده است، پس مرابطه به نظر میسه که اتحادیه اروپا بسیار بسیار قوی تر بشه. بشود، درسته؟
میشه گفت که این نکته که شما به درستی هم اشاره کردید که خیلی هم مهمه، بحث برگزیت عملا همون مفهوم سنتی استقلاله بله. که بریتانیا داره اون رو پیاده میکنه، حتی یعنی حتی این مفهوم نوینی که دارن میگن برای خودشون نمیگن، این مفهوم نوین رو برای کشورهای در حال توسعه مطرح میکنن، اما برای خودشون هم رفتار ترامپ و هم برگزیت نشون میده که بحث سنتی استقلال هست.
در مجموعه شما انگلیس هم ملاحظه میفرمایید، چرا ایرلند شمالی میخواد استقلال پیدا کند؟ اگر بحث وابستگی متقابل باشه، اصلا مفهوم استقلال برداشته شده، اونا نباید ادعای استقلال بکنن. چرا اسکاتلند ادعای استقلال داره؟ چرا در اسپانیا یک بخشی داره استقلال؟ در قلب اروپا، در این فرهنگ مدرن و عصر پسا مدرن، چرا یک گوشی از مثلا که کشوری از اروپایی ها مثلا که ندای مبارزه با مثلا که وابستگی و یا اینکه استقلال سر داده، نشانه این هستش که به نظر من مفهوم استقلال همچنان در جای خودش باقیه
بله.
و نمیشه
آقای دکتر میشه گفت که این در واقع سیاستی که دونالد ترامپ در قبال کشورهای اروپایی که مظهرش هم برجام هست، قبلش تهدید کرد اگه همراهی نکنید تعرفه میبندم، این سیاستی که دونالد ترامپ در قبال اینها اتخاذ کرده و به نوعی هم به طور آشکار کرامت اونها رو زیر سوال برده به این شکل، به هر حال قدرت‌های بزرگ یعنی اینها دیگه، میشه گفت که ممکنه به این جنبندی این کشورها رو برسونه که اینها هم برن به سمت مثلا بگن اول آلمان، اول نمیدونم فرانسه، و به نوعی خودشون رو در مقابل آمریکا تقویت بکنن و از میزان وابستگی خودشون به ایالات متحده آمریکا کم کنن. حالا نمیگم یک سال دیگه، دو سال دیگه، ولی یک دهه دیگه، به نوعی که یک نظم جدیدی، این رفتارها منجر بشه به شکل یک نظم جدیدی در نظام بین الملل.
به نظرم این که این پروسی هست که داره اتفاق میفته و به عبارتی باید بگیم که آغاز شده، آغازش هم در همین هست که شما فرمودید. انگلیس یکی از موارد موضوع هست بدون تردید در میان کشورهای سایه، کشورهای اروپایی هستن کشورهایی که همچین میزنن که سازی رو کوک بکنن و به اصطلاح خروج از اتحادیه اروپا رو مطرح کنن، کمان که در حوزه امنیتی هم آلمانی ها بسیار مایل هستن که به اصطلاح از وابستگی امنیتی خوش از آمریکای بیرون بیاین. یا در بحث فرهنگی هم فرانسوی ها اینجوری نیست، فرانسوی ها نسبت به بحث فرهنگ خودشون خیلی خیلی مثلا که تعصب دارن، یه نوع در واقع احساس میکنن با تهاجم فرهنگی به اصطلاح فرهنگی آمریکایی ها مواجه هستن، پس اونا دنبال استقلال فرهنگی خودشون هستن. و عرض بکنم این که این موضوعی هست به نظرم که بسیار از کشورها دنبال میکنن و حتی در ترکیه هم شما رفتار ترکیه هم ملاحظه بکنید، رفتار ترکیه هم باز به همین صورت هستش. ترک ها در واقع یک تجربه که کسب کردن به سمت که ما استقلال هستن. و من از کنم یه جمله رو از یکی از رؤسای جمهوری فکر کنم این که تانزانیا بوده، گفته بود که ما در فکر استقلال بودیم و استقلال سیاسی رو دنبال میکردیم، ولی بعدها متوجه شدیم که استقلال سیاسی کفایت نمی کند. تا زمانی که ما استقلال اقتصادی هم داشته باشیم، استقلال سیاسی در واقع معنا مفهوم پیدا نمی‌کنه. اینها یعنی واسه استقلال اقتصادی داشته باشیم تا استقلال سیاسی خودم داشته باشیم. این جمله رو حضرت آقا هم اینو مطرح کرده، رهبر معظم ایران فرمودن استقلال اقتصادی هم مقدم بر استقلال سیاسیه. کشوری که استقلال اقتصادی نشته باشد، استقلال سیاسی او هم مخدوش خواهد شد.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم، خیلی بحث خوبی بود، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودیم. من واقعا خودم استفاده کردم از محضر شما و خیلی ممنونم که فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید، در اختیار این برنامه قرار دادید. از همه شما شنوندگان عزیز هم که به این برنامه توجه کردید و در واقع ما در خدمت شما عزیزان بودیم و برنامه افق‌های نو رو گوش دادید، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که توفیق نصیب بشه تا در برنامه بعد هم بتونیم در خدمت شما، در برنامه‌های بعد هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. همه شما رو تا برنامه‌های بعدی به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
همچنان همراه ما باشید. از شبکه رادیویی گفتگو سامانه پیامکی ما هم 30,000-35 هست. نظرات خودتون رو راجع به برنامه های این شبکه با شماره سرقمی 162 میتونید در میون بگذارید.
میتوانید آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در نو.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
تهران رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شما.
Thank you.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی که با ما همراه هستید تا لحظات دیگه برنامه تا طلوع سحر رو تقدیم حضور شما هموطنان گرامی میکنیم.
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین میکند،
باران